السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه به محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام و هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بحثمون معرفی کانونهای برکت بود که رسیدیم به اهل بیت علیهم السلام. وقتی میگیم کانون، یعنی شما باید ارتباطت رو با کانون قوی بکنید، یک ارتباط سالم داشته باشید، در معرض ارتباط و جذب از اون کانون باشید. مثلا شما وقتی که احتیاج دارید که با گوشیتون کار بکنید، به نت احتیاج دارید. حالا الان تو این ساختمونی که ما هستیم خیلی هم درازه، شما وقتی میاد تو عمق ساختمون میبینید که دیگه اونجوری که باید آنتن نمیده. اون کانون نت زورش نمیرسه این مقدار بیاد. خب شما برای اینکه از نت برخوردار باشید چیکار میکنید؟ مجبوری که این مسیر رو برگردید، یعنی از انتهای سالن برسونید خودتون رو یه جایی که پنجره‌ای داشته باشه، هوایی باشه، که این ارتباط سالم برقرار شه، اون توانایی‌ها قابل استفاده باشه. شما اصلا خودتون میگید توانایی دیگه، انگلیسیش میشه چی؟ اپ ها، میگید اپلیکیشن ها، یعنی قدرت، توانایی. ولی شما وقتی که اپ هم نصب کردی، وقتی که نت نداری، اون اپت کار نمیکنه، اون قدرت اصلا نمیاد که بخوای ازش استفاده کنی. میگه الان میخوام پول جابجا کنم، نت ندارم. الان میخوام کار تحقیقاتی کنم، نت ندارم. خب بعد چیکار کنی؟ باید خودتو به کانون اینترنت نزدیک بکنی تا اون اپ هایی رو که، یعنی توانمندی هایی رو که رو گوشیت نصب کردی، اون کار بکنه برات، اون به اصطلاح بتونی ازش استفاده بکنی. پس صرف شناسایی کانون برکت کافی نیست. خب ما هم خودمون میدونیم که اگر واقعا نتمون وصل بشه، میتونیم از این اپلیکیشن ها استفاده کنیم، از برنامه هامون لذت میبریم، استفاده میکنیم. ولی خب وقتی حالا نت نیست، من چیکار کنم؟ من باید برم یه جایی که بتونم از این نت استفاده کنم. یه ترتیبی بدم تو خونه، مودمی باشه، اینترنتی باشه، یا جایی که هستن باید اون باشه. یعنی شما باید ارتباطتو با اون کانون برقرار بکنی تا بتونی ازش استفاده بکنی. خب برای من این وقتی میگیم که اهل بیت علیهم السلام کانون برکت هستن، شما باید بتونی از این برکت استفاده کنی، نحوه استفادت درست باشه، مثل خود خداوند تبارک و تعالی. مبارکی در درجه اول مثل هر نعمت دیگری که کانونش دست خداست، خدا منشأ همه توانایی ها و اثر هاست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هر خیر و برکتی مال خداست و بعد خداوند اون رو در اختیار ائمه قرار میده. در زیارت امام حسین علیه السلام میخونیم و ارادت رب فی مقادیرهی تحبت الیکم و تست رو من بیورتکم. خداوند هر اراده‌ای داره در مورد مخلوقاتش، چه جمادات، چه گیاهان، چه حیوانات، چه انسانها، چه جنها، چه فرشته‌ها، چه دنیا، چه برزخ، چه آخرت، همه چی اول به شما نازل میشه. جزم میکنید شما همه تقدیرات رو و تست رو من بیورتکم. از خونه شما هست که به بقیه میرسه. از خونه شما هست. پس وقتی میگیم اهل بیت، یعنی اونی که کانون همه چیز هست، کانون همه خیرها و برکات هست، همه چی دست اونهاست. در قرآن کریم در مورد امام چی میفرماید؟ کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چیز بدون استثناء، استثناء نداره اصلا. محاسبات ریاضی کل شی در یک شخصیت، یک سیستم، یک دستگاه اجرا میشه و اون سیستم، اون دستگاه رو بهش میگن امام. امام محاسبه دار، حساب دار همه اراده های خداوند در همه چیز هستش. برای همینم هم در شب اندازه که شب قدر هست، شما میگی چی؟ تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، استثناء نداره. محاسبات همه چیز بدون استثناء در اختیار این فرده. این عظمت امام هست، این بزرگی امام هست. بنابراین وقتی در مورد اهل بیت میخونیم که اینها کانون خیر و برکت هستند، یعنی کانون هر چیزی که شما مبارکی داره، ماندگاری داره، بقا داره. خب گفتیم سه تا شاخص ما در سعادت داریم. چیا بود شاخص ها بگید؟ شاخص های سعادت سه تا چیا بود؟ مهربانی یا همون رحمانیت و رحیمیت، آرامش، عشق، شادی. عذر میخوام، شادی. یعنی سه تا کانون، کانونش در اختیار معصومه. پس شما هر وقت سعادت میخواید باید به کانون سعادت خودتون نزدیک بکنی. نزدیک بکنی یعنی چی؟ یعنی او رو به عنوان مربی قبولش بکنی تا تو رو همینجوری پرورش پیدا بکنه. رحمان و رحیم تربیت چی؟ دو، آرام تربیت چی؟ سه، شاد. اینا شاخصهای انسانیه. بنابراین وقتی که شما بری توی باشگاه همینجوری تماشاچی باشی، 20 سال تماشاچی باشی، رشدی نمی کنی. ولی اگر 6 ماه بری شاگردی بکنی، میبینی خب خیلی قوی میشه. معنی یه موقعی به کسی میگه مثلا کجا کار میکنی؟ میگه من آموزشگاه زبان کار میکنم. میگم کارت چیه؟ میگه من اونجا دفتر دارم. میگم زبانم بلدی؟ میگه نه، ما فقط مردم میان اونجا همینجوری ثبت نامشون میکنیم، کلاس بندیشون میکنیم، میرن زبان یاد بگیرن. خودت زبانم یاد گرفتی؟ میگه نه، چند سالم اونجا هستش. کسی زباندار نمیشه اینجوری. باید وقتی که اونجایی که تربیت و قدرت لازم هست، انسان زیر نظر مربی تربیت بشه. یعنی بره خودشو به مربی بسپاره، بگه من میخوام آقا شاگرد شم، من میخوام شاگرد شم، من میخوام قوی بشم. مربی هست که وقتی تو خودتو بهش میسپاری تربیتت میکنه و قوی میشه. 6 ماه کار زیر نظر یه مربی انسان رو جهش ایجاد میکنه، در انسان قدرت ایجاد میکنه. اما 20 سال برو زن این مربی شو، شوهر این مربی باش، فایده ای نداره. تو خونه زندگی بکن اما دستور عمله رو اجرا نکن، کار تربیتی نکن، فایده ای نداره. برای همین هم پیامبر در دعای صحیفه سجادیه داریم، غریبه ها اومدن از پیغمبر استفاده ها کردن و به جایی رسیدن که پیامبر فرمود سلمان منا اهل البیت، از سلمان و منا اهل البیت. سلمان، ابوذر، مقداد، اینا شدن از اهل بیت. بعد نزدیکترین فامیلای پیغمبر، زنای پیغمبر، از پیغمبر دور شدن. ما که زنشه، بیشتر از هر کسی دیگه میبیندش، بیشتر از هر کسی دیگه باش خلوت داره، بیشتر از هر کسی دیگری باش تماس داره، اما نمیتونه چون نمیسپاره خودش رو به این. کار تربیتی نمیخواد بکنه، میخواد فقط زنش باشه یا شوهرش باشه، این کمکی نمیکنه. پس تا ما تو سیستم ربوبیت نریم رشدی به ما نمیرسه. باید مربی داشته باشیم. علت این که خیلی از افراد با اینکه مذهبیان اما فرقی با غیر مذهبیان ندارن، یعنی نه مهربونن، نه آرومن و نه شاد. گاهی وقتا غیر مذهبی ها از اینها هم مهربونترن، هم آرومترن، هم شادتر. این استش که این در ارتباط با الله فقط خدا رو، اهل بیت و اماما رو قبول داره، ولی رشدی نمیخواد پیش اینا بکنه. الله رو قبول داره اما با رب کاری نداره. الله داره این ولی رب نداره. ائمه رو داره ولی مربی نداره. یعنی سبک زندگی اونها رو نمیخواد پیاده کنه تو زندگیش، هیچیشو نمیخواد پیاده بکنه. مثلا امامو دوست داره، مثلا پا میشه از کله تهران بی حجاب میاد تا مشهد، اینجا تا 50 قدمی حرم همونجوری بی حجاب میاد، یه چیزی میندازه سرش میره تو. بعد معلومه چه اونجا اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. این فکر میکنه مثلا این همینه، میره اونجا برمیگه دوباره زندگی از نو هیچ رو ادامه میده همونو. تحولی این که من باید زیر این شخص باید مربی من باشه اتفاق نمیفته. و اینها کی به وجود میاد؟ زمانی که انسان بفهمه لیاقتش چیه. انسان تا وقتی لیاقت خودش رو نشناسه مربی به لیاقت خودش انتخاب نمیکنه. یادتون نره ما همیشه بسته به نوع شناختی که از خودمون داریم استاد انتخاب میکنیم و مربی انتخاب میکنیم، الگو انتخاب میکنیم. الگوها رو شما الان نگاه کنیم بچه‌ها، این الگوهاتون کیا هستن؟ هر کس هر الگوی رو انتخاب کنه، الگو یعنی چی؟ الگو یعنی چی؟ یعنی اونی که تو دوست داری شبیهش باشی، اونی که دوست داری جاش باشی، اون میشه الگو. اونی که دوست داری باهاش باشی، اونی که دوست داری باهاش به سفر بری، اینا میشن اونا که تو میخوای بهشون شبیه بشی. بنابراین تا وقتی که انسان نظام الگوییشو تنظیم نکرده باشه و نظام درست الگویی برای خودش انتخاب نکرده باشه، صرف مذهبی بودن کمکی بهش نمیکنه، بلکه ممکنه دورش هم بکنه. لذا قرآن کریم دائما خدا رو با کدوم اسم ما معرفی میکنه؟ با اسم رب. اسم چی؟ رب. یعنی باید بیای زیر نظر من کار کنی، من مربیم، من میخوام تو رو تربیتت کنم به بزرگی خودم، من میخوام یه کاری کنم که تو خلیفت الله بشی، تو قوی بشی. و علامتی که انسان داره قوی میشه، شاخصها رو خدمتتون عرض کردم، این که یه نفر روز به روز مهربانتر، آرومتر و چی؟ شادتر میشه. این علامتشه. معلومه این آدمی که مسلمونه میگه من مؤمنم، میگه من مسلمونم، این استاد بالا سرش هست، داره کار تربیتی میکنه، مربی داره، روش زندگی داره، سبک زندگی داره و واقعا داره با اسم رب کار میکنه، با اسم رب. و الا شما 50 سال هم هی برو حرم، بیا نمیدونم زیارت، بیا، وقتی که خیال شدن نداری اتفاق خاصی نمیفته، ممکنه دورترم بشی، ممکنه ناامیدترم بشی. پس وقتی میگیم اهل بیت کانون هستن، یعنی من باید اینو قبولش کنم که من باید با اون این کانون هماهنگ بشم. اینجوری نیستش که بگی که آهای نت بیا اینجا تای سالون به من برس، اون نمیاد پیش تو، تو باید بری پیش نت خودتو هماهنگ بکنی، تو باید یه جوری سیستم تو طراحی بکنی که به این نت ارتباط برقرار بکنه. درسته؟ وقتی این ارتباط برقرار شد تو همیشه استفاده میکنی. اما اینکه تو فکر کنی که بدون دستگاه و بدون تجهیزات و بدون آماده کردن خودت اون میاد سراغت، همچی خبری هرگز اتفاق نمیفته. خب اولین روایت از نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم. به هم یعمر بلاده و به هم یرزق عباده و به هم نزل القدس من السما و به هم یخرج برکات الارض. این قاعده است. خداوند به وسیله اهل بیت شهرهای خودشو آباد میکنه. جلسه قبل توضیح دادیم هر جا اهل بیت هستن، حرماشون هست، اماما، امامزاده ها و بزرگان، اونجا چی هستش؟ اونجا آبادانی هست، رشد هست، مدرسه هست، دانشگاه هست، بازار هست، حوزه علمیه هست، جمعیت هست، خانه سازی هست، کشاورزی هست. و به هم یرزق و عباده، خدا به وسیله اهل بیت به بندگانش رزق میده، کانون رزق اینا هستن. و به هم نزل القدس من السما، به وسیله اینها آب باران از آسمون میاد، خداوند از آسمان باران میفرسته. و به هم یخرج و برکات الارض، به وسیله همین ها خداوند برکت های زمین رو خارج میکنه. خب زمین خیلی برکت داره، ولی شما ناکنید الان خیلی از جای دنیا از برکت نمیتونن استفاده کنن. حالا یه جای مثل کشور ما میگیم خشکی و کمابیه، کشورهای مثل کشور اروپایی که پر از سرسبزی و آب و دریا و ایناست. آمریکا شما ناکنید الان دائما آتش سوزی یه قسمت های مهمی از اروپا و آمریکا، جنگلا دارن به شدت از بین میرن و نابود میشن. بعد اونجایی که آب میخوان آب نیست، به شدت خشکسالیه. اونجایی که آب لازم ندارن سیل و سونامی و اینا داره میاد همه چی رو نابود. یعنی از طبیعتو دارن، نمیتونن استفاده کنن ازش. ازش نمیتونن استفاده کنن. آقا امام زمان علیه السلام که ظهور بکنه انشالله به زودی، در روایت داریم زمین برکات و گنجهای خودش رو بیرون میده. آقا امام زمان علیه السلام ظهور کنه، ما یک فقیر نداریم، همه ثروتمندن، اونم در اوج ثروت. به طوری که هر چقدر کارگزارای امام میگن که آقا طلا زیاد مونده، پول نقره زیاد مونده، پول زیاد مونده، هر کی میخواد بیاد ببره، هیچ کس نمیره چیزی بگیره، چون همه بی نیاز هستن. یک فقیر پیدا نمیشه در دوران امام زمان. این فقط مربوط به امام زمان نیست. اگه علی علیه السلام هم رعایتشو میکردن، مردم باش رعایت میکردن، همه ثروتمند میشدن. خود حضرت فرمود اگر شما با من همکاری میکردید، من خونه هاتون رو از این آبها روشن میکردم. ولی خب شما با من همکاری نمیکنید. وقتی کانون رزق یعنی اهل بیت کشته میشن، کنار گذاشته میشن، محروم میشن و به تعبیر ائمه در آوارگی و تعبیر امام علی در آوارگی و طرد شدگی و تنهایی به سر میبرن، کانون رزق بسته است رو بندگان خدا. اگه نعمت دارن، نعمت میشه نقمت، نمیتونن ازش استفاده کنن مثل آمریکا و اروپا. و فقر ببینید اونجا داره چیکار میکنه، اونجاها نکبت داره چیکار میکنه. بعد یا اصلا ندارن و کلا محروم هستن، دارن هم نمیتونن استفاده کنن. چرا؟ چون رابطه با کانون برکت رابطه خوبی نیست. هر چقدر انسان رابطه شو با کانون برکت یعنی اهل بیت علیهم السلام خوب بکنه، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، اون فرد یا اون جامعه خیر و برکت زیادی حتما بهش میرسه. امام صادق علیه السلام: نحن اهل بیت الرحمه و بیت النعمه و بیت البرکه. ما اهل بیت رحمت هستیم، خانواده رحمت هستیم و خانه نعمت و خانه برکت هستیم. برکت رو قبلا چند بار توضیح دادیم. برکت یعنی ماندگاری و بی آفتی رزق. وقتی رزقی میمونه برای آدم، دائما برای آدم خیر داره، دائما در حال افزایش هست، آسیب نمیبینه، میگن این مال برکت داره، این ذهن برکت داره، این هوش برکت داره، این علم برکت داره. برکت یعنی این مبارکی. خب پس وقتی که بیت برکت هستن، شما ارتباط رو باید از بیت بگیری، یعنی از مرکز باید بگیری. ما اشتباهمون همینه، چون هم خدا مرکز برکت هست، اونو به اهل بیت هم داده، ولی خب ما رابطه هامون اینجوری نیستش. مثلا نماز میخونیم، بعد خدا کانون برکت دیگه. طرف الان میبینید که یه پدر مادر پیر داره، یا یه فامیل حالا فقیر هم هستن، یه فامیل فقیر داره، میگه خب شما چقدر میری سر بزنی به فامیلت؟ میارم برم پیش اینا چیکار؟ من هر وقت برم پیش اینا مامانم بابامو نمیدونم، فامیلم هر وقت برم میخوام بشینم بگم ما اینو نداریم، الان مریضیم، پول عمل نداریم، الان فلان جاست، میخوام ما یه چیزی بشه. این طرف دیگه اصلا رغبت نمیکنه پیش پدر مادر خودش هم بره. ولی فامیلایی داره که پولدارن، فامیلایی داره که پولدارن، وضع مالیشون خوبه، دائما با ثروت سر کار دارن، به طور طبیعی رغبتش با اینا چی میشه؟ رغبت ارتباطیش چیه؟ بیشتره. حالا چرا رغبت ارتباطیش تو ارتباط با پولدارا بیشتره؟ برای اینکه میگه من هرچی با این ارتباط داشته باشم، از اینا میتونم چیکار کنم؟ بله، پول بگیرم، از اینا میتونم کمک بگیرم، میتونم. ماها وقتی که یقین نداریم همین مشکلات هست. خدا کانون همه چیزه، همه چی دست خداست. له مقالید السماوات و الارض، کلیدای همه آسمان، گنجای همه آسمان زمین دست خداست، دست اهل بیته. خب ما چقدر با این رابطه داریم؟ ما باید با خدا انس بگیریم که زندگیمون کمک بشه تو زندگیمون. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی کمک میگیریم. خب حالا شما ببینید برنامه های زندگی ما در روز چند دقیقش این استش که با خدا انس بگیریم و ازش کمک بگیریم. ما نه کدوم اسمای خدا استفاده میکنیم. من تو همین برنامه ها از بین هزار تا اسم 4 تا اسم قوی انتخاب کردم، اسمای اعظم، اسمای خوب دادم به عزیزان. خیلی وقتا عزیزان میان به من چونه میزنن، میگن ما نمیتونیم اینا رو بگیم، نمیرسیم اینا رو بگیم، وقت نکردیم اینا رو بگیم. خب مثلا کلن گفتن این 4 تا اسم که 40 تاشو من خودم میگم، ما برای شما 4 تا مینویسیم، خودمون 40 تاشو میگیم، ولی مگه چقدر طول میکشه؟ ما یه بار تو اردوی اسماء الله تو همین مشهد ساعت گذاشتیم، گفتیم حالا بشینیم دونه دونه حساب بکنیم. مثلا گفتن 310 تا میسر یا میسر چقدر طول میکشه؟ گفتن 200 تا منعم ای نعمت دهنده چقدر طول میکشه؟ گفتن مثلا یا غنی خدایا بی نیازم کن منو چقدر طول میکشه؟ گفتن یا غفور استغفار چقدر طول میکشه؟ گفتن یا مانع خدایا مانع شو از این مشکلاتی که داره منو اذیت میکنه، از این آدمایی که منو اذیت میکنن، از این موانعی که در سر راه من پیش میاد، تو مانع شو خدایا. این 161 باری که مثلا ما میگیم یا مانع، مگه این چقدر طول میکشه؟ یا مثلا 155 بار بگیم یا دافع، خدایا دفع کن خطراتو، دفع کن. ما ذکرها رو حساب کردیم، دیدیم که نزدیک 40 تا ذکر رو ما حساب کردیم، 40 تا ذکر. بعد دیدیم که زیر 40 دقیقه شد. ما 40 دقیقه وقت نداریم کمک بگیریم، اما برای اینکه بتونیم 2000 از یه نفر بگیریم، پا میشیم بریم خونش، وقت میذاریم، چقدر ساعتها روزها گدای این اونو میکنیم. ولی وقتی میخوام خدا بگیریم، از خدا نمیتونیم بگیریم، یعنی نمیریم بشینیم بگیم خدایا ما فقط از تو کمک میخوام، ایاک نعبد. شما ناگهان یکی از چیزایی که برای تمام مشکلات انسان معجزه است، واقعا معجزه میکنه در تمام مشکلات. فقط هم مشکلات نیست، گاهی وقتا ما مشکل نداریم ولی میخوایم پرواز کنیم، خیر و برکت داشته باشیم، رشد کنیم، به شادی بیشتر، به آرامش بیشتر برسیم. مشکلی نداریم ولی خب ما بی نهایت طلبی میخوایم بریم بالا. چیزی که موقعی که از چیزایی که فوق العاده معجزه میکنه و آثار شگفت انگیزی داره، دعای توسله. خیلی ها اکثرا نمیتونن ازش استفاده کنن، عرضه ندارن. البته خب اونایی هم که دعای توسل رو اجرا میکنن معمولا مقصرن. دعای توسلی که مثلا 7 دقیقه طول میکشه، 7 دقیقه شما میخوای سر پا وایسی با 14 معصوم هر کدوم 30 ثانیه صحبت کنی، بگی که من همه حاجتامو به محضر شما میدم و قدمنا بین یدی حاجات، 7 دقیقه دعای توسل دیگه کلا. خب حالا میشینن مثلا میری طرف مثلا نیم ساعت شعر میخونه فقط، بعد نمیدونم چقدر روزه میخونه، بعد شروع میکنه از امیرالمومنین که میخونه میرسه لدن و از امیرالمومنین دوباره یه دعایی که مثلا با 7 دقیقه بگو یه ذرم حالا آدم باشه یه حالی کنه یه صفایی کنه، بگو 15 دقیقه یه دعای توسل رو انقدر طولش میدن تا مردم حسابی چی بشن؟ خسته میشن، اصلا فکر و رشته توسل در میاد، شخص اصلا دیگه حواسش نیست که اومده اینجا توسل بکنه، اومده به 14 معصوم روبرو بشه، از 14 معصوم درخواست کنه. دعای توسل یعنی که شما وقتی بهت گفتن رفتی 14 تاشون رو دیدی، میگه آره رفتم 14 تا رو دیدم، باشون صحبت کردم، نیازامو بهشون گفتم، همه چی رو بهشون گفتم. این معجزه میکنه. اینجوری دعای توسل کسی بخونه. تو خونه هم بعد از نماز یکی از نمازاتون بلند شید بیستید رو به قبله، 7 دقیقه با 14 معصوم هر روز این 7 دقیقه رو بذارید، ببینید چقدر زندگی شما تغییر میکنه. یه طوری که اگه بهت گفتن صحبت کردی حرفاتو زدی، بگی آره حرفامو زدم، بهش گون گفتم. خب حالا یا همین صحیفه که من گفتم همه داشته باشن تو خونه، کتاب قدرته، برای همه چی به کار میاد. ثروت میخوای، مشکلات مالی داری میخوای برطرف شه، دشمن داری، جن میخواد اذیتت کنه، نمیدونم سحر و جادو علیهت کردن، هر چی، برای بچه‌هات، برای شوهرت، برای خانواده‌ات، هرز میخوای، همه چی اینجا تو این هستش، این صحیفه که من گفتم. حالا بعد بری بخوای دیگه، وقت بذاری بخوای. میگه خوندم عربی. عربی فایده نداره، شما با عربی وقتی نمیفهمیش پس دعایی نکردی. لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در قرائتی که تدبر نیست خیلی. شما فارسی بخونی، فارسی حرفاتو بزن بگو ببین اتفاقات قشنگی میفته برات یا نه. توی ببین من رفتم گفتم حرف زدم، یا یک کسی میخواد انس بگیره با خدا، رابطه عاطفی برقرار کنه با اهل بیت، با خدا رابطه عاشقانه برقرار کنه، از عشقهای کاذب، از گدایی‌های عاطفی نسبت به انسان‌های دیگه میخواد نجات پیدا بکنه. خب شما میخواید از گدایی عاطفی و عشقهای کاذبی که داره خوردت میکنه، لهت میکنه، تحقیرت میکنه، دائما در خونه این اون میری، هی با این دوست میشی، با اون دوست میشی، با این رفیق میشی، با اون رفیق میشی، شاید به یه ارضایی، اشباعی شخصیتی برسی و هیچ وقتم هیچ کس نمیتونه به تو اینو بده، نجات پیدا بکنی، باید بری شروع کنی رابطه عاشقانه برقرار بکنی، باید بری حرفای عاشقانه بزنی، باید تمرین عاشقی بکنی، باید خلوت عاشقانه داشته باشی. بعد میبینی که نه، اتفاقات خیلی مبارکی میفته، به یه قدرتی میرسی که دیگه به هیچ وجه هیچ نوع نیاز عاطفی که دیگران بخوان بهت محبت کنن، توجه بکنن، پیدا نمی کنی. چون غنی میشی، خودت داری، اصلا خودت، خودت داری اینو. ولی خب باید بفهمی که داری چی میگی. در دعای توسل هم باید بفهمی چی میگی. این ذکرها رو که من میگم یعنی بفهم داری چی میگی. نگو که من حالا این ذکرها رو گفتم دیگه، اینقدر گفتم. خب گفتی، فهمیدی چی گفتی؟ توجه داشته باشید به معنی اونچه که میگید. این بسیار بسیار مهم هستش. خب در زیارت جامعه هم داریم السلام، و همین حرم که مشرف میشید، حرم وجود مقدس امام هادی علیه السلام به محضر مقدس شما صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله. مساکن همون مسکن هست، مسکن یعنی محل استقرار برکت. برکت همش تو وجود اینا هستش، اما ما این کارو نمی کنیم. ما نماز می خونیم، در روایت داریم کسی که بعد از نماز امام صادق فرمود دعای بعد از نماز از مسافرت ها و سفرهای طولانی برای کسب رزق موثر تره. ما اینجوری نیستیم، ما نمازو میخونیم میگیم عجله دارم بودم برم سر کارم. خب میخوای کجا بری؟ الان تو نشستی پیش کانون برکت، کجا میخوای بری برکت بیاری؟ بذار، در روایت داریم خداوند میگه نگاه کن این بنده من انگار اصلا به من هیچ نیازی نداره، این دوچار یه شرکه، فکر میکنه خودش میتونه همه چی رو جذب کنه. جذب میکنی از دست میدی، جذب میکنی از دست میدی، جذب میکنی ورشکست میشی، جذب میشه میری، چون تو دوچار شرکی. دوچار شرکی یعنی میگی من با هوشم، با حافظم، با برنامه ریزیم، با فکرم تونستم این کارو کنم. همین این منت خیلی بزرگه. ولی معصوم که خودش کانون برکته در مقابل خدا که هست میگه که خدای من هیچ کارم، من دستم خالیه، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، من هیچی ندارم خدایا. زیرکه، عقلانیت یعنی همین، درست دیدن همین، ما بی خدا هیچیم، او داره آن به آن به ما قدرت، وجود، حیات میده. ما تو چیمون یه چیزی اسم ببرید که مال خودمونه، خودمون صاحبش هستیم و داراش هستیم. آه؟ یه چیزی رو بگیم، وجودمون، حیاتمون، ذهنمون، قدرتمون، چیمون مال خودمون انقدر ما مغروریم. بعدم میگیم خب به خدا احتیاج نداریم، به حرم احتیاج نداریم، به امام احتیاج نداریم. خب احتیاج نداری که خب پس برو خودت دنبال کارت دیگه. و اینجوری میشه که ما گرفتاری میاد سر وقتمون، واگذار میشیم به خودمون. اما شما نگاه کنید در روایت داریم علامت این که یه نفر خدا رو میشناسه، هر چقدر خدا شناستر هست دعاهاش بیشتره، توسلاتش بیشتره، رو سجاده نشستنش بیشتره، چون میفهمه هیچ کار است، برای همین دعا میکنه. مگه دعای روز چقدر طول میکشه یا زیارت روز؟ من تو برنامه نوشتم میگم حالا دعای روز و زیارت روز انجام میدید؟ نمیرسم، من اینقدر کار دارم. بابا دعای روز و زیارت روز یعنی از دو تا کانون برکت تو برکت روزتو میخوای. چقدر طول میکشه مجموعاً خوندنش و استفادهش؟ 3 الی 4 دقیقه. میگه وقت ندارم. بعد میره 3 الی 4 سال دبندگی میخواد بکنه، مشکلشو حل کنه. پس ما در واقع رابطمونو با کانون عاطفه خوب نمیکنیم. میگه اذان وقت ندارم، اقامه وقت ندارم، تقریبات میخوام قنوت بخونم. با تو قنوت تو همه چی میتونی سر نماز بگیری، به خصوص نمازهای مستحبیت هم که داری میخونی. اصلا فارسی بگو، فارسی همینجور فارسی داری نماز میخونی تو قنوتت. حرف بزن با خدا، بگو، صحبت کن، مسائل درد دل کن با خدا، خودتو عرضه کن. اینو نمیتونه. هممون کار داریم، همه کارهای واجب داریم، همه عجله داریم. کجا؟ برای فرار از کانون برکت. به کجا؟ به هیچ جا. به شرک، به کانون شرک، به توهمات خودمون، تخیلات خودمون. برم به کارام برسم، برم به درسام برسم، برم به روزیم برسم، برم به زندگیم برسم. بعدم شب تا صبح دوندگی میکنه برای این زندگی. میبینه نه شوهرش قدر میدونه، نه زنش قدر میدونه، نه بچه ها قدر میدونن. همیشه 8ش گیر و 9ش، همیشه زندگیش لنگه. بعدم چرا؟ چون شبانوز فقط برای زندگی میدوه. هیچوقت نمیگه خب من بشینم از کانون برکت استفاده کنم، بشینم دعا کنم. ایاکه نستعین، ما فقط تو کمک میخواییم. میره از 100 نفر کمک میخواد از بندگان خدا، گدای 1000000 نفر از مردمه، اما از خدا درخواستی نداره. لذا خداوند میفرماد نگاه کنین فرشته ها، این انگار که غیر از من کسی هم هست که بتونه بهش کمک بکنه. فرار میکنه میره. کجا دارید میرید؟ لذا حضرت فرمود بعد از نماز اصل روزی شما اونجاست، به خصوص نماز صبح. توی بین الطلوع این که همه روزی اول صبح پخش میشه، ما خوابیم، دارن روزی پخش میکنن، همه جور روزی رو دارن پخش میکنن، روزی های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، ولی ما خوابیم. ما روزی نمیخوایم، روزی نمیخوایم. شما این کسا که تو میوه تره بار کار میکنن دیدید؟ یا خیلی از شغلای دیگه، شخص بینید 30 سال کار کرده، ولی 30 سالش 4 صبح 5 صبح از خواب بیداره. نونواها رو شما دیدید؟ شما نونوا دیدی بگیره تا لنگ زور بخوابه، تا 8 و 9 بخوابه، بعد بیاد نونوایی باز بکنه؟ یه من شغلم اینجاست، مشتریام این ساعت باید بیان، روزیم تو این ساعته. بینید که نونوایی ها تا 8 چند دور تنورشون کار کرده. بله اون موقع که دیگه کاری نیست میشه 10 صبح، 10 صبح راحت مغازه رو تعطیل میکنن، تنور رو خاموش میکنن، استراحت میکنن. اون که میوه تره بار است، بس صبح زود بره جنسشو برداره بیاره، بیدارن. ولی وقتی که میگه آقا صبح زود روزیت از آسمون دارن پخش میکنن، از غیب دارن پخش میکنن، صبح زود بیدار باش بگیر، میبینی ما خوابیم، ما اهل جذب روزی نیستیم. بعدم این خونه چرا زندگی همون اینجوریه؟ اذان هست، اقامه هست، تعقیبات نماز هست، دعا و قنوت هست، توسل هست، حرم هست. ببینید خب، ببینید یه مشکلی که میشد یه هفته یه ماه حل بشه، سالها طول میکشه و حلم نمیشه. پس اینو دقت کنیم که وقتی میگیم مسکن برکت الله، مساکن برکت الله، یعنی برکت همینجا سکون کرده. برو از خونه بردار، از بیت، همونطور که امام صادق فرمود، از بیت برو بردار، برو بردار. صلوات خط بفرمایید. خب این روایت از امام صادق علیه السلام هست، خیلی جذاب و شیرینه. فرمات که ان الله عز و جل لما عرج به نبیه صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
اوحى الله الیه یا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. صل على نفسك و على اهل بیتت. خودت برای خودت صلوات بفرست و برای اهل بیتت. خدا به پیغمبر میگه، میگه خودت برای خودت و اهل بیتت صلوات بفرست. فقال، پیامبر چی گفت؟ صل الله علیه و علی اهل بیتی. و این کارو انجام داد، درود فرستاد، این صلوات به خودش و اهل بیتش. ثم التفت الف و اذا بصفوف من الملائکه و المرسلین و نبیین فقیل یا محمد سلم علیهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد پیامبر ملتفت شد، توجه کرد به یه صفحه‌ای از فرشته ها و انبیا و مرسلین. بعد خداوند میفرماید که به اینها هم تو سلام بده، به همه اینا سلام کن. لذا پیامبر فرمود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به این صفوف سلام فرستاد. فوح الله الیه ان السلام و التحیه و رحمت و البرکات که انت و ذریته. حالا وقتی که پیامبر هم به خودش و اهل بیتش هم به فرشته ها و انبیا سلام کرد، به خصوص سلام با برکت، این خیلی مهمه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. انسان وقتی به نفر میگه سلام خدا، رحمت خدا، برکت خدا برای تو باشه، به خودش برمیگرده. این سلام و رحمت و برکت به خودش برمیگرده. خب خداوند وحی کرد به پیغمبر که سلام و تحیت و رحمت و برکات خودتو و ذریه تو هستی، خودت برکتی. آخرین روایت هم بخونم از این بخش، خیلی شیرینه این روایت، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. الروح والراحة والفلاح والفلاح والنجاح والبركة والعفو والعافية والمعافاة والبشرى والنزر والرضا والقرب والقرابة والناس والزفر والتمكين والسرور ما شاء الله والمحبة من الله تبارك وتعالى علا من احب علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولاد و والاه و اتم بهی و اقر به فضلهی و تولل اوسیا من بعده و حق علیه ان ادخلهم فی شفاعتی و حق علیه علا ربی ان یستجیب لی فیهم و هم اتباعی و من تبعنی فانه منی. فوق‌العاده است، خیلی زیباست این روایت. می‌فهمد که آسایش، راحتی، کامیابی، رستگاری، به بچه چیزایی، پیروزی، برکت، عف، تندرستی، عافیت. عافیت غیر از تندرستیه. عافیت یعنی در امان بودن، یعنی ایمنی، مثل واکسن زدنه که انسان در امان هستش. بشارت و خرمی و رضایتمندی و قرب و خیشاوندی، یاری، پیروزی، توانمندی، شادی و محبت. دیگه چی میخواد آدم؟ فرمود همه اینا از آن کسی است از سوی خداوند، بر کسی باد که علی ابن ابی طالب را دوست بدارد، ولایت او را بپذیرد و به او اقتدا کند. اقتدا کند یعنی خودش رو علی تنظیم بکنه و به برتری او اقرار نماید و امامان پس از او را به ولایت بپذیرد، یعنی ولی خودشو کنه به عنوان مربی، بپذیره ائمه رو، سبک زندگیشو با اینا تنظیم بکنه. هر که همه اینا رو میخواد یه کار داره، این که سر کلاس اهل بیت بشینه، سبک زندگیشو با زندگی اهل بیت تنظیم کنه. همه اینا میاد تو زندگی انسان، همه اینا میاد تو زندگی انسان، یعنی با کانون ما هر چقدر فاصله داشته باشیم دورتر میشیم، هر چقدر شما به کانون نزدیکتر میشی خیر و برکتش هم چیه؟ شادیش، آرامشش، رستگاریش، قربش، قرابتش بیشتر میشه. هر چی لذت میبری ازش بیشتر میشه. پس قانون رو بشناسیم، مواظب باشیم از اهل بیت دور نشیم. اگه الان هم یه کسی بخواد دقیقاً عملاً بدونه که چجوری میتونه این کار رو انجام بده، توی کتاب نقش انسان در تقدیرات توضیح دادم. الان انسان بخواد با 14 معصوم ارتباط داشته باشه، باید رابطش با وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام رو تنظیم بکنه. هر کس الان به درد امام زمان بخوره، تو چادر امام زمان باشه، در برطرف کردن موانع ظهور حضرت نقش داشته باشه، در ایجاد حکومت جهانی حضرت نقش داشته باشه، در همین مبحثی که رهبریمون فرم بودن تمدن نوین اسلامی کار بکنه که انشاءالله این تمدن در جهان معرفی بشه، این شخص همه اون خیرات و برکات رو داره. اساساً مشکل همه ما از اونجایی هست که ما با کانونهای خیر و برکت فاصله داریم. ببینید وقتی میگه میاد چه اتفاقات قشنگی میفته؟ وقتی بیاد، وقتی حکومتش برپا بشه انشاءالله، اصلا دیگه کسی مشکلی نداره. نه فقر هست، نه مریضی هست، نه اختلاف هست، نه طلاق هست، نه درگیری هست، نه غم هست، نه جهالتی هست و نه کوری معنوی. از همه مهمترین هستش انسان با غیب در ارتباط قرار میگیره. غیب براش مثل شهود میشه. امام تک تک فرزندانش رو یه جوری تربیت میکنه که از اولیاء خدا میشن، یه جوری تربیت میکنه که همشون با غیب ارتباط دارن، توانمندی های روحی و غیبیشون رو زیاد میکنه. هر چقدر ما ارادت داریم به امام زمان و هر چقدر به خودمون ارادت داریم مردم جهان، باید تلاش بکنیم زودتر این دولت برپا بشه، زودتر موانع ظهور حضرت برطرف بشه. هر وقت بگی اللهم عجل لولیک الفرج، که دعای خوبی است و خیلی هم مؤثره، و یا بگی یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک، عجله کن، خدا و امام زمان به شما میگن چی؟ میگن چی؟ تو عجله کن، شما عجله کنید. ما که خیلی وقته عجله داریم، ما 1200 ساله داریم عجله کردیم، داریم میگیم بهتون میگیم بدوید، شما ها بیکار نشستید کاری نمی کنید. واقعا معادله خیلی ساده و عجیبیه، هم ساده است هم خیلی عجیبه. اگه بیاد هیچ مشکلی برای کسی وجود نداره، برای کل کره زمین، مردم هم نمیخوانش. جالبه، میگن ما از این کانون نمیخوایم استفاده کنیم، خودمون میخوایم بریم این مشکلات رو حل کنیم. حالا بشر تونسته حل کنه یا نه؟ کره زمین الان تونسته حل بکنه؟ خدا میگه بابا یه کانون من بیشتر نذاشتم، اونم اهل بیته، اونم زمان شما، یه فرده فقط امام زمانتون هست، برید بیاریدش، همه مشکلاتتون حل میشه. و ما پشت کردیم به ایشون، داریم جاهای دیگه دوندگی میکنیم مشکلاتمون رو حل کنیم. یعنی چی؟ یه کاریکاتوری تو روزنامه من دیدم، مال خیلی مال بچگیام بود، اول انقلاب، یه آقای پشتشو کرده بود به خورشید، ولی پشت بکنیم به خورشید سایه کجا میفته؟ بله؟ سایه به جلو خودت. بعد تاریک شده بود جلوش، بعد چرا قوه انداخته بود توی این سایهش که روشن شه. خب شما لازم نیست این چرا قوه بندازی، بعد چیکار کنی؟ از جلو خورشید بیا کنار، همه چی حله. سرنوشت ما همین جوریه. ماها از کانون همه خیرها و برکتهای مادی و معنوی فاصله گرفتیم، به درد امام زمان نمیخوریم، تو چادر حضرت نیستیم، در برطرف کردن موانع ظهورش شریک نیستیم، در ایجاد حکومتش دخالت نمیکنیم زودتر بیاد و جهانی بشه حکومتش، دل شوره نداریم براش، تپش قلب نداریم، خرج نمیکنیم براش، دوندگی نداریم، حاضر نیستیم از وقتمون، آبرومون، پولمون مایه بذاریم برای این کار. خب وقتی که این حاضر نیستی، چیزی ازت نمیدیم. یا آقا شما چرا برای این عمود خیلی خرج میکنی، برای این نمیدونم دایید خیلی دست و دلبازی، هر وقت میری گل میبری اینا؟ میگه من دارم دون میپاشم، هر وقت میرم خونه داییه یه هدیه میخرم، یه گلی میبرم. تا چی؟ چه اتفاقی بیفته؟
بتونم بتیقمش دایمو.
آه؟
یه باید دونی میریزم، یه کاری میکنم. خداوند هیچ احتیاجی به ما نداره، امام زمان هم هیچ احتیاجی به ما نداره. فرمود اگه نمیخواید، ما تا هر زمانی که شما بفهمید که به ما لازم دارید صبرمون زیاده. الان 1200 سال خداوند امام زمان دارن چیکار میکنن؟ صبر میکنن. میگم ما همینجوری وایسادیم ببینیم که شما بالاخره تا کی میخواد از این نکبت ها، جنگ ها، اختلاف ها، فتنه ها، بیکاری ها، مریضی ها، طلاق ها خسته بشید. ها تا کی میخواد این زندگی نکبت بارو ادامه بدید؟ نمیخواد حل شه؟ نمیخواد یه نفر بیاد به همه چی سر و سامون بده؟ اون که صاحب قدرته، اون که صاحب تمکینه، اونی که همه مشکلات با اومدنش حل میشه، نمیخوایدش بیاد؟ و ما همینجوری داریم هی دور خودمون میچرخیم. اینو بیاریدش حل میکنه همه مشکلاتون. تا وقتی نفهمی بی همه گام به سر شود، بی او به سر نمیشود. خدا میگه من صبرم زیاده، الان 1200 سال صبر کردم، 2000 سال دیگه هم صبر میکنم. امام زمان هم که عمر طولانی داره عمرش هم تموم نمیشه. خب تا ما بفهمیم نیازش داریم و باید بریم سراغش، بفهمیم، وقتی که رفتی سراغش همه چی حله، همه خیر و برکت و روح و راحت و قرب و قرابت و شادی و همه چی اینا که گفتیم میاد سراغمون. خیلی عجیب و خیلی ساده. یه نفر هست که هم کلید همه مشکلاته و ما نمیریم سراغش، همه بیریم سراغ کسای دیگه. خیلی عجیبه. نه تو نظام فردی میریم سراغش، نه تو نظام اجتماعی، که در این رابطه بعد توضیح انشاءالله خواهم داد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.